اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های محترم سلام، صبح همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوین. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه خبری امروز جمعه 3 ماه فوریه سال 2023 میلادی. نخست از همه مشروع خبرها را از همکارم لیلما حبیب عظیمی مشنوید.
سلام و صبح بخیر. منیر اکرم نماینده پاکستان در ملل متحد گفته است که محدودیت وضع شده بر زنان در افغانستان ربط بدین نداشته و برخواسته از فرهنگ پشتون هاست، اما سرپرست نمایندگی افغانستان این ادعا را رد کرد. اکرم بر روز چهارشنبه اول ماه فوریه در نشست پیرامون وضعیت بشری در افغانستان در مقر سازمان ملل متحد حکومت طالبان را حکومت موقت افغانستان خواند. در واکنش به این اظهارات، نصیر احمد فایق سرپرست نمایندگی افغانستان در ملل متحد در این نشست گفت طالبان افغان نیز موضوع فرهنگ را بهانه می آورند تا از آموزش دختران و کار زنان جلوگیری کنند، اما او گفت که این فرهنگ مردم افغانستان نیست. آقای فایق تاکید نمود که اعمال طالبان ریشه اسلامی ندارد و برخلاف اسلام است، اما ربط به فرهنگ افغانستان نیز ندارد و ای گفت این هیچ زمان فرهنگ مردم افغانستان حتی از قوم پشتون نبوده است. سرپرست نمایندگی افغانستان افزود که حتی در وزیرستان شمالی در پاکستان، جایی که اکثریت باشندگان آن اقوام پشتونند، هیچ زمان شنیده نشده که به دخترانشان اجازه رفتن به مکتب را نداده باشند. حکومت ایالات متحده در واکنش به وضعیت ممنوعیت و محدودیت ها از سوی طالبان بر حق کار و آموزش زنان و دختران در افغانستان، محدودیت های ویزه را بر شماری از اعضای طالبان وضع کرد، اقدامی که با واکنش حکومت طالبان مواجه شده است. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده در اول ماه فوریه با نشر بیانیه گفت امروز با وضع محدودیت‌های اضافی ویژه بر اعضای مشخص بر حال یا پیشین طالبان، اعضای گروه‌های امنیتی غیر حکومتی و سایر افرادی که گمان می‌رود در سرکوب زنان و دختران در افغانستان مسئول یا همدستند اقدام می‌کنم. در این بیانیه مشخص نشده است که بر کدام رهبران طالبان محدودیت ویزه وضع شده است، اما سرپرستان وزارت تحصیلات عالی، معارف و امر به معروف و نهی از منکر طالبان پیش از این اوامر را در مورد وضع محدودیت بر کار و آموزش زنان صادر کرده بودند. وزارت خارجه حکومت طالبان دیروز پنجشنبه 2 ماه فوریه با نشر اعلامیه این تصمیم ایالات متحده را محکوم کرده و بر حل مسائل اختلافی از ورای مذاکره تاکید نموده است. در اعلامیه طالبان آمده است که روابط دو جانبه نشان داده است که اعمال فشار برای حل اختلافات کمک کرده نمی‌تواند. اینستیتوت تحقیقات صلح اسلو می گوید محبوبه سراج، فعال حقوق زنان، بر اساس تلاشهایش برای بهبود حقوق زنان در افغانستان از نامزدهای بسیار شایسته برای دریافت جایزه صلح نوبل سال 2023 است. نرگس محمدی، فعال حقوق بشر ایرانی، نیز با گونه مشترک با خانم سراج نامزد این جایزه شده است. هنریک اوردال، رئیس این اینستیتوت، هنگام نشر این فهرست به تاریخ اول ماه فوریه گفته است که رژیم‌های سرکوبگر در افغانستان و ایران در سال گذشته حقوق بشر را به دلیل اعتراض به نابرابری جنسیتی تا ممنوعیت حضور زنان افغان در پوانتون‌ها به شدت نقض کردند. در اعلامیه نشر شده از سوی اینستیتوت صلح نروژ به نقل از آقای اوردال آمده است که کمیته نوبل نرگس محمدی و محبوب سراج را به خاطر توجهشان به مبارزه بدون خشونت برای حقوق بشر با عنوان کمک به صلح نامزدهای شایسته جایزه نوبل می‌داند. شماره از فعالان حقوق بشر می‌گوید بانوانی که در شرایط دشوار فعلی در داخل افغانستان برای تأمین حقوق زنان فعالیت میکنند میتوانند نامزدان خوب برای دریافت چنین جوایز باشند. مقامات طالبان 16 تن را در ولایت هلمند در محضر عام دره زدند. ستر محکمه طالبان در اعلامیه این افراد را به داشتن روابط نامشروع، دزدی، لواطت و سایر جرایم متهم کرده است. طالبان در چند ماه گذشته صدها متهم را در محضر عام مجازات نمودند. بسیاری از سازمان‌های حقوق بشر از حرکت طالبان انتقاد نموده گفتند که متهمان اغلبا بدون دسترسی به عدالت محاکمه شده و به طور خودسرانه به مجازات‌های مختلف محکوم می‌شوند. اسماعیل مشعل، استاد پوهنتون و یک تن از معترضان که در برابر ممنوعیت طالبان بر آموزش زنان اعتراض کرده بود، از سوی طالبان دستگیر شده است. استاد فرید، مدیر دفتر استاد اسماعیل مشعل، به رادیو آزادی گفته است که طالبان آقای مشعل را از حوزه سوم شهر کابل بازداشت و به جای نامعلومه منتقل کردند. استاد مشعل که چند پیش در اعتراض به ممنوعیت طالبان بر آموزش زنان در یک برنامه زنده تلویزیونی اسناد تحصیلی خود را پاره کرده بود، با تازگی کراچی سیاره را به نام اقرا یا بخوان ساخته و می‌خواست که در 3 روز 21,000 جلد کتاب‌های شخصی خود را به افراد باسواد اهدا کند. اسماعیل مشعل پیش از چاشته دیروز پیش از گرفتاریش به رادیو آزادی گفت که در اعتراض به ممنوعیت طالبان بر آموزش زنان و دختران افغان، مکتب خصوصی و دارالمعلمین خود را بسته و در 3 پوهنتون از سمت استادیش نیز استعفا داده است. طالبان تا کنون در این مورد چیزی نگفتند. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. مقامات در پاکستان گفتند که پلیس در ارتباط به حمله انتحاری در داخل یک مسجد در شهر پشاور 23 تن را بازداشت کرده است. یک مقام امنیتی پاکستان به شرط ذکر نشدن نامش در گزارش به فرانس پرس گفته است که مقامات در مورد احتمال اینکه فردی از داخل این مرکز امنیتی این حمله را هماهنگ کرده یا نه نیز تحقیقات میکند. یک مهاجم انتحاری روز دوشنبه وارد این مرکز حساس پلیس در شهر پشاور ایالت خیبر پختونخوا شد و سپس مواد انفجاری حاملش را در داخل مسجد این مرکز منفجر کرد. این مقام ارشد امنیتی افزوده است که شماری از افراد از داخل این پایگاه پلیس نیز بازداشت شدند. ترکیه یک گروه از کشورهای اروپایی را که به گونه موقت قنصلگری هایشان را در شهر استانبول به خاطر نگرانی های امنیتی مسدود کردند و باد انتقاد گرفته است. سلیمان سویلو وزیر داخله ترکیه دیروز پنجشنبه این کشورها را به ترویج جنگ روانی و تلاش برای تضعیف صنعت سیاحت ترکیه متهم کرد. آلمان، هلند و بریتانیا در میان کشورهای اند که قنصلگری هایشان را در استانبول مسدود کردند. ایالات متحده و سایر کشورها هشداری‌های سفر را صادر نموده و از شهروندان ساکن خود در ترکیه خواستند تا از احتیاط کار گیرند. مقامات نیروی بحری فرانسه گفتند که در ماه جنوری این نیروها هزاران تفنگچه، ماشیندار و میزایل‌های ضد تانک را که از ایران به سمت مناطق تحت کنترل حوثی‌های یمن در حرکت بود در خلیج عمان مصادره کردند. ایران دست داشتن به این سلاح‌ها را رد می‌کند، اما تصاویر سلاح‌هایی که توسط فرماندهی مرکزی نظامی ایالات متحده به نشر رسیده نشان می‌دهد که این سلاح‌ها مشابه سلاح‌های ضبط شده است که نیروهای آمریکایی در یک رویداد جداگانه مصادره کرده بودند. در حالی که راکت پراگنی های روسیه بر ساعات مسکونی ادامه دارد و در 24 ساعت گذشته جان کم از کم 8 تن را گرفته است، مقامات ارشد اتحادیه اروپا دیروز پنجشنبه دوم ماه فوریه برای گفتگو با مقامات اوکراینی وارد کیف شدند. قرار است ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین با اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا و جوزپ بورل رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا قبل از نشست روز جمعه دیدار کند. بورل در توییت نوشته است که هدف از این سفر رساندن قوی ترین پیام حمایت اتحادیه اروپا به همه اوکراینی های است که از کشورشان دفاع می کنند. رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا افزوده است که کمک های اتحادیه اروپا به اوکراین از زمان آغاز جنگ روسیه در 24 ماه فوریه سال گذشته به 55 میلیارد دلار رسیده است. وی در توییت نگاشته است که اروپا از روز اول با اوکراین متحد بود و برای پیروزی و بازسازی در کنار شما خواهد ماند. مبارزه با فساد و عضویت در اتحادیه اروپا موضوعات کلیدی مورد بحث نشست روز جمعه در کیف خواهد بود. آخرین بار چنین نشست در ماه اکتبر سال 2021 در کیف برگزار شده بود. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل میگوید کشورش ارسال کمک‌های نظامی به اوکراین را رد نمی‌کند. نتانیاهو روز چهارشنبه در مصاحبه با تلویزیون آمریکایی CNN گفت یقیناً حمایت نظامی از کیف را مورد غور قرار داده است. وی به طور جداگانه اشاره کرد که اسرائیل آماده است تا سیستم دفاعی ضد راکت به نام گنبد آهنین را به دسترس اوکراین قرار دهد. صدر اعظم اسرائیل افزوده است که آماده است به گونه میانجی در گفتگو میان روسیه و اوکراین نقش ایفا کند. اما او تأکید کرد که صرف در صورت میانجیگری خواهد کرد که دو طرف و ایالات متحده آمریکا موافقت کنند. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش این بخش برنامه در نخستین گزارش. کاملا هاریس معاون رئیس جمهور ایالات متحده روز چهارشنبه در مراسم جنازه تایری نیکلز، یک مرد 29 ساله سیاه‌پوست، شرکت کرد که ماه گذشته میلادی در اثر لطکوب پلیس در شهر ممفیس جان داد. فعالان میگویند که باید اقدامات بیشتر به خاطر تقویت قوانین به هدف جلوگیری از خشونت از سوی پلیس گرفته شود، خشونتی که بیشتر بر افراد غیر سفید پوست در امریکا اعمال می شود. برگردان گزارش صدای امریکا را در این مورد از میرویس رحمانی میشنوید.
تایری نیکلز برای خانواده‌اش یک پدر مهربان بود، یک بازیکن اسکیت بورد و یک عکاس کنجکاو بود. اما پس از آن که تایری در هفتم جنوری امسال توسط 5 مامور پلیس سیاه‌پوست به گونه بسیار وحشیانه مورد لطکوب قرار گرفت، رویدادی که در این ویدیو ضبط شده، آمریکا او را به حیث یک فرد متفاوت به یاد خواهد داشت. یک مرد سیاه‌پوست دیگری که قربانی نژادپرستی خشونت‌آمیز پلیس آمریکا شد. بر اساس آمار سال 2022 آمریکایی‌های سیاه‌پوست حدود 12% جمعیت ایالات متحده را تشکیل می‌دهد. اما آمار ارائه شده از سوی سازمان مپینگ پلیس وایلنس نشان می‌دهد که سیاه‌پوستان در آمریکا 26% کشته شدگان توسط پلیسند. بر اساس آمار جمع‌آوری شده، احتمال کشته شدن یک سیاه‌پوست در مقایسه با یک سفیدپوست در مقابله با پلیس 3 برابر بیشتر است. کامیلا هاریس معاون رئیس جمهوری ایالات متحده روز چهارشنبه در مراسم جنازه تایری در شهر جنوبی ممفیس در ایالت تنیسی شرکت کرد.
این اقدام خشونت‌آمیز برای تامین مسئولیت مردم انجام نشده است. این کار به سود مسئولیت مردم نبود، چون باید این پرسش را مطرح کرد که آیا این به نفع حفظ مسئولیت مردم نمی بود اگر تایری نیکلز امروز زنده و در جمع ما می بود؟
فعالان می گویند باید اقدامات بیشتر به خاطر مهار کردن رفتار خشونت‌آمیز پلیس در برابر افراد غیر سفید پوست گرفته شود. فعالان خواستار ایجاد تغییرات در قوانین آمریکا اند و می خواهند پلیس آمریکا باید بر اساس قانون به خاطر رفتار خشونت‌آمیز حسابده قرار داده شود. قانونی که برای این هدف به کنگره ایالات متحده آمریکا فرستاده شده بود، به دلیل اختلافات عمیق قانون‌گذاران تا هنوز تصویب نشده است.
منع خشونت توسط پلیس باید به قانون فدرال تبدیل شود. پلیس باید بداند که حسابده قرار داده می شود و معافیت از مجازات برای وی لغو شود.
انتقاد از نحوه برخورد پلیس با افراد غیر سفید پوست در حال مطرح می شود که یک افسر پلیس شهر تریسی در ایالت کالیفرنیا هفته گذشته بر یک نوجوان افغان که چاقو بر دست داشت تیراندازی کرد. پلیس شهر تریسی گفته که افسر پلیس از ترس جانش بر نوجوان افغان تیراندازی کرد، چون وی به دستور پلیس گوش نداد. اما فعالان می گویند که پلیس می توانست بدون تیراندازی این نوجوان 17 ساله را بازداشت کند.
پس از تماشای ویدیوی این رویداد فاجعه بار، ما به این باور هستیم که افسر پلیس به خاطر تامین مسئولیت همه طرف‌های دخیل به شمول نوجوان قربانی، باید از سایر اقدامات به غیر از قوای کشنده استفاده می‌کرد. استفاده از قوای کشنده تنها برای مواردی که هیچ بدیل دیگری در آن وجود نداشته باشد باید محدود بماند.
قصر سفید گفته است که حکومت جو بایدن با گماشتن افراد از تبارهای متفاوت در ادارات مختلف تلاش دارد تا به آنچه بسیاری آن را نژادپرستی نظاممند در ایالات متحده آمریکا می‌خوانند رسیدگی کند.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
در ادامه گزارش ها، وزارت خارجه ایالات متحده با مشارکت اتحادیه آفریقا، سازمان ملل متحد و سایرین ابتکاری را برای کمک به دیاقین و حکومت های کشورهای آفریقا برای آماده شدن و مطابقت با چالش های امنیت غذایی ناشی از تغییرات اقلیمی آغاز کرده است. ماری مادلیو از صدای آمریکا گزارش را در مورد تهیه کرده است که برگردان دریان را از عبدالواجد عادل مشنوید.
دکتر کری فاولر، فرستاده خاص ایالات متحده برای امنیت غذایی جهان، برنامه جدیدی را روز چهارشنبه در مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی در واشنگتن برانداخت.
محصولات زراعتی سازگار با تغییر اقلیم، آفات، امراض و نیازهای بازار از نیازمندی‌های برای امنیت غذایی محسوب می‌شود. خاک‌های غیر حاصلخیز محصولات زیادی را تولید کردن نمی‌توانند.
فاولر که اخیراً از زامبیا و مالاوی بازدید کرده است، هشدار داد که نیاز فوری به توسعه محصولاتی وجود دارد که آماده مقاومت در برابر تأثیرات تغییرات اقلیمی و تقاضا برای حاصلخیزی زراعتی برای جمعیت رو به رشد آفریقا باشد.
At a time when Africa is experiencing historic weather extremes and as population grows.
در زمانی که آفریقا با شرایط اقلیمی شدید مواجه و رشد جمعیت دارند در حال افزایش است، ما شاهد یک فرصت واقعی برای ارتقای حاصلخیزی خاک و محصولات مقاوم در برابر اقلیم در آفریقا هستیم. همانطور که احتمالاً می‌دانید، تا پایان قرن آفریقا پرجمعیت‌ترین قاره جهان خواهد بود. با این حال، در حال حاضر 300 میلیون نفر در این قاره دچار ناامنی غذایی است.
او گفت از لحاظ تاریخی بیشتر تلاش ها برای سازگاری و روی تعداد انگوش شماری از محصولات زراعتی مانند جواری، برنج و گندم متمرکز بوده است، اما باید توجه به سایر محصولات کمتر شناخته شده که سرشار از ویتامین ها و مواد منرالی هستند نیز باید باشد.
At a time when Africa is experiencing historic weather extremes and as population growth is increasing.
سایر محصولات زراعتی مانند غلباب، مانند باجره، ارزن و غیره و تقریبا تمام محصولات ریشه‌ای و دانه‌ای، وسط‌ها میوه و سبزی بومی افریقایی بسیار مورد توجه قرار گرفتند. جای تعجب نیست که حاصلدهی آنها کم است و از توانایی آنها استفاده کافی نشده است. برای بسیاری از این محصولات در تمام تاریخ زراعت هیچگاه یک متخصص تربیت شده نسلگیری نباتات وجود نداشته است که روی این محصولات کار کند.
این طرح با مشارکت اتحادیه آفریقا و سازمان غذا و زراعت ملل متحد FAO راه اندازی شده است. سندی مکین نماینده دائم ایالات متحده در ادارات ملل متحد در روم در مراسم افتتاح این برنامه حضور داشت. مکین گفت در لحظه که بحران‌های با هم مرتبط وجود دارد، درگیری‌های مسلحانه کووید 19 و تغییرات اقلیمی سیستم‌های غذایی جهانی را تحت فشار قرار داده و تأثیرات بر آن وارد می‌کند، خصوصاً افراد آسیب‌پذیرتر در سراسر جهان را آسیب می‌زند.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه‌ترین‌ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
در ادامه گزارش ها، حکومت طالبان می گوید که یک مرکز با ظرفیت 5000 بستر را برای درمان معتادان از عواید داخلی فعال ساخته است. اما معتادان می گویند که برای ریشه‌کن ساختن ایتیاد باید جلوی فروشندگان مواد مخدر گرفته شود. گزارش را در این مورد از احمد زکی می شنوید.
این مکان در زمان نظام جمهوریت مربوط به شاروالی کابل بود و اکنون حکومت طالبان آن را برای تداوی معتادان اختصاص داده است. این مرکز که به نام آغوش یاد می شود ظرفیت درمان 5000 معتاد را در یک وقت دارد. مسئولان مبارزه با مواد مخدر حکومت طالبان می گویند که این مرکز با عواید داخلی تمویل می شود.
اتو بلاک اوس مول پال کړی دی چې په دې کې اوس معتادین گزاره کولای شي. اتو بلاک نور اخته لري کشیری بیا د معتادین او زیات سو دلته گزاره نه کېدل، بیا به هغه نور ځایونه ورته پال کړو. نو د دې ټول مصارف اسلامي امارات کړی دی، بودیجه وزارت مالیه وزارت کړی دی، رئیس الوزراء محترم اجملا صاحب امر باندې دلته دا ترمیم شوی دی. دا تقریبا به دې به سلور 15 میاشتې کار وسو.
آقای همکار همچنان ادعا می کند که آنان در یک سال گذشته 75000 معتاد را در سراسر افغانستان تحت درمان قرار داده و تنها در چند هفته اخیر 16000 معتاد را جمع‌آوری کرده اند. هرچند معتادان از نحو درمان در مرکز آغوش راضی اند، اما می گویند که برای محو کامل ایتیاد باید جلوی فروشندگان مواد مخدر گرفته شود.
یک قریه فقط دو نفر معتاد بود، از یک قریه 53 نفر معتاد برآمد. در بین دوستای ما که مثلا این مواد مخدر یک را شیوع کرد، ما از بین 13 نفر 8 نفر ما معتاد شد و 5 نفر ما از رفیقای ما فعلا جور هستند. دیگه مواد مخدر یک بسیار پایده بد است و امیدوار هستیم که زودی از جلوش گرفته شود. ارقل اگر کم نمیشه افزایشان پیدا نکنند.
در حالی که مقام‌های طالبان میگویند که در هفته‌های اخیر 5000 معتاد را سطح شهر کابل جمع‌آوری کرده، اما پایتخت نشینان بر اقدام‌های تاکید می‌کنند که مانع روآوری جوانان به استعمال مواد مخدر شود.
بعد اینا اول خواهد طریق امین نمازهای جمعه اینا به مردم معلومات داده شود که جوان ها نماز جمعه زیادتر میرن از پنج وقت دیگه کده نماز جمعه زیادتر میرن برشان مولوی مجید گفته شود با دکتایشان در مجید ها و در مکتب ها نصب شود.
هرچند حکومت طالبان در فصل سرما اقدام به جمع‌آوری معتادان زیادی در ولایت های مختلف افغانستان کرده، اما معتادان داخل بستر پیوسته از نبود امکانات و خدمات مناسب در مراکز درمان شکایت داشته اند.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
رابرت وود جایگزین سفیر ایالات متحده در امور ویژه سیاسی در سازمان ملل متحد اعلام کرد که بیش از یک سال پس از سقوط طالبان واقعیت در افغانستان وخیم و بحرانی است. کارمندان زن سازمان های غیر حکومتی ملی و بین المللی یا NGO را از حضور در محل کار منع کردند. این اقدام میلیون ها افغان را که برای بقای خود برای کمک های بشری و کمک های بشر دوستانه وابسته هستند به خطر می اندازد، زیرا سازمان های غیر حکومتی از جمله کارمندان زن آنها در ارائه این کمک ها نقش اساسی دارند. علاوه بر این اقدام ناعادلانه مشارکت زنان افغان را در محل کار محدود می سازد. ایالات متحده از طالبان می خواهد که فوراً این تصمیم را لغو کنند. طالبان دسترسی زنان و دختران را به تحصیلات بالای صنف ششم در اوایل ماه دسامبر سلب کردند. نت پرایس سخنگوی وزارت امور خارجه در مخالفت با این اقدام گفت ایالات متحده این اقدام غیر قابل دفاع طالبان را در ممنوعیت برای ورود زنان به دانشگاه ها، بستن مکاتب متوسطه برای دختران و ادامه اعمال محدودیت های دیگر بر آزادی های اساسی و انسانی زنان و دختران را در افغانستان به شدیدترین الفاظ محکوم می کند. آقای وود خاطر نشان کرد تنها زنان و دختران نیستند که از این اقدامات متاثر شدند. ما گزارش های را دیده ایم که نشان می دهد طالبان با قضات دستور اجرای تفسیر افراطی از قوانین شریعت را صادر کردند. بسیاری از افغان ها همچنان این اقدامات را رد می کنند. طالبان همانطور به طور فزاینده روش های گذشته خود را انجام می دهند و بدین گونه از آزادی سازی روابط با جامعه بین المللی و مشروعیت را که می خواهند دورتر می شوند. سفیر وود گفت ایالات متحده همچنان متعهد به کمک به مردم نیازمند افغانستان است. و گفت ما از ماه آگوست سال 2021 بدین سو بیش از 1.1 میلیارد دلار کمک بشردوستانه به افغانستان فراهم کرده ایم و بر رفع نیازهای افغانهای آسیب پذیر و کسانی که به کشورهای همسایه فرار کرده اند ادامه خواهیم داد. ایالات متحده از خواست مردم افغانستان برای بازگشت زنان با کار و زنان و دختران برای رفتن به مکتب و دانشگاه ها و از زنان برای ادامه ایفای نقش اساسی آنها در تأمین کمک های بشر دوستانه و نیازهای اساسی مردم آن کشور حمایت می کند. طالبان باید به حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی زنان و دختران در افغانستان احترام بگذارند. مشروعیت و حمایتی که طالبان از جامعه بین المللی می خواهد با مشروعیتی که از مردم افغانستان به دست می آورد آغاز می شود.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
در آخرین گزارش این بخش برنامه، ایالات متحده آمریکا محدودیت‌های صدور ویزا را بر اعضای طالبان که در سرکوب زنان و دختران دست دارند اعمال می‌کند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده روز چهارشنبه اعلام کرد که محدودیت‌های از جمله عدم اعطای ویزا برای برخی از اعضای فعلی و سابق طالبان، اعضای گروه‌های امنیتی غیر حکومتی و دیگران که گمان می‌رود در سرکوب حقوق زنان و دختران در افغانستان دست دارند اعمال شود. همکارم سحر عظیمی در این مورد مصاحبه را با نعیم پوهش، تحلیلگر امور سیاسی مستقر در واشنگتن دی سی انجام داده است که اینک به توجه شما رسانیده می شود.
این اعلامیه بیش از یک ماه پس از اعلام ممنوعیت حضور زنان در دانشگاه و همکاری با سازمان‌های غیر دولتی توسط طالبان صورت می‌گیره. فکر می‌کنین که غرب از حکومت طالبان با ستوه آمده و آیا متحدین ایالات متحده نیز تصمیم مشابهی را اتخاذ خواهند کرد یا خیر؟
تشکر و سلام به شما و بینندگان عزیز شما. این در واقع تصمیم ایالات متحده آمریکا نشان میده که غرب حداقل به نتیجه رسیده که طالبان گفته و تعهدات و قولهایی که میدن صادق نیستن و سر گپ طالبان دیگه نمیشه اعتماد کرد. یعنی یک ترنینگ پوینت است، یک نقطه عطف است که به این نقطه عطف امریکا به نتیجه رسیده که با طالبان بیشتر از این ما نمیتونیم پیش بریم و در این حال یک پیام بسیار جدی را به تمام جهان و متحدین غربی ایالات متحده امریکا انتقال میده که اونا هم احتمالاً با روش‌های مختلف این سیاست رو تغییر خواهند کرد و امو گرایش جدی که برای تعامل با طالبان وجود داشت و بیشتر زیر سوال میره و مسئله به رسم شناخته شدن طالبان تقریباً به صورت کامل و برای همیشه از روی میز به او طرف گذاشته خواهد شد و طالبان امیدواری خود برای از اینکه بتوانن روابط خود با جهان بهبود ببخشن به صورت کامل باید فراموش کنند.
آقای بلینکن از این تصمیمات به عنوان کمک به رفع ممنوعیت‌های جدید یاد کرده و گفته که ایالات متحده این اقدامات را با شدیدترین شرایط محکوم می‌کنم. فکر می‌کنید قدم بعدی برای مهار طالبان از سوی ایالات متحده یا جهان چی می‌باشد؟
آمریکا و جهان در واقع ابزارهای متعدد دیگر می‌توانند دارند. یک از ابزارهای ایالات متحده است که در جدیدترین حالت می‌تواند طالبان را به عنوان یک فورن تروریست اورگانایزیشن یا FTO دیزیگنیت کنه یا شناسایی بکنه که در این صورت تعامل با طالب رو بره تمام جهان بینایت سخت خواهد ساخت و شرایط رو به طالبا بسیار بسیار دشوار خواهد ساخت. میتونه دفتر طالبا رو در قطر بسته کنه، میتونه در واقع دیپلماسی طالبا رو در کشورهای منطقه بسیار شدید تحت فشار قرار بده، کشورهای منطقه اجازه نده که با طالبا به طریق مستقیم از طریق دیپلمات‌های طالبا که در کشورهای منطقه توصیف شدن کار بکنن و همچنین کمک‌های مالی و انکشافی که به افغانستان میشه اینا رو میتونن تغییر بدن. ایالات متحده و کشورهای غربی ابزارهای زیاد دارن و به احتمال بسیار قوی در صورت شرایط به همین ترتیب پیش بره و طالب حاضر به تغییر و اعتدال نباشن، احتمالاً که ما به مرحله خواهد رسیدیم که قرب این تصمیم رو خواهد گرفت.
در بیانیه وزارت امور خارجه اسامی افرادی که تحت تاثیر این اقدام قرار گرفتن ذکر نشده. به نظر شما ذکر اسم این افراد تا چه حد مهم است و یا شامل افراد برجسته این گروه هم میشه به نظر شما؟
در واقع این لیست به احتمال بسیار قوی شامل تمام کسانی خواهد بود که در تصمیم گیری های پالیسی نقش دارند و خصوصا در مسئله زنان و شامل رهبری خود طالبان خواهد شد. حلقه ای که در اطراف رهبر طالبان اونجا تصمیم گیرنده اصلی است، مقامات وزارت معارف، وزارت تحصیلات عالی و همچنین مقامات امر معروف نهی از منکرشان و در واقع تیم اجرایی به احتمال بسیار قوی بسیار وسیع خواهد بود و نامه‌ای از اینا مشخصا ذکر خواهد شد به خاطر که از اینکه می‌فهمیم سیستم آمریکا گونه‌ای است که نام شخص باید بلند شامل شود تا او در واقع نتونه در وفاق ایالات متحده آمریکا وارد شود یا نتونه ویزا بگیره و همچنین بهش مشکلات در کشورهای غربی دیگه هم به مرتبط پیش خواهد آمد.
و پرسش آخر ما، فکر میکنین با در نظر داشت این محدودیت‌های جدید برای بار دوم، آیا انعطاف از سوی طالبان را ما شاهد خواهیم بود؟
من تصور نمی‌کنم، گرچه حلقات در درون طالبان، کشورهای حامی طالبان و لابی‌های طالبان که کشورهای غربی هستن، اینا علاقمند هستن که طالبان انعطاف نشان بدن و خود قابل پذیرش و محبوب بسازن به کشورهای غربی، اما استراکچر و ساختار طالبان به گونه‌ای است که بدنه اکستریمیست یا افراطی طالبا امی اجازه را نمیده به هیچ وجه برابری و نیروهای معتدل تر که تغییر اتخاذ بکنن و احتمالاً طالبا بیشتر هر روز بیشتر از روز قبل به سمت افراطگرایی و اکستریمیسم خواهند رفت، چنانچه ما این را در تاریخ در کشورهای مختلف دیده.
شنونده های محترمی بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه دارد.